خب امروز برای ما ماژیک آوردن، هم نمیدونم می نویسه یا نمی نویسه، ولی یه ماژیکی فی الجمله اینجا گذاشتم. اما کی میخواد پای تخت بنویسه اونو تعیین نکردم هنوز. یعنی آقای قلم شاهی میفهمید؟ قلم هم که دیگه قلم شاهیه واقعا. راست میفهمید، خیبت باشه. بسیار خوب، معلوم میشه هیچ کدومتون ضعفت ساله ببنه. سیاخ حالشو دارید بلند شید یا حالشو دارید که بلند شید؟ آقای قلم شاهیمون دیروز غایب بودن و الا ایشون بلند میشه. شما که ماژیک هم دارید دیگه، پس نگفتید که دیروز ماژیک دارید؟ نداشتید؟
دیروز
نداشتم. فکر کردم همیشه شما آماده اید، اینه که کلاس دارن اومن خودشون ماژیک دارن که معطل ماژیک نشه. بسیار خوب، حالا بحث تقریبا روشنه، ولی یک کمی دیروز احساس کردم که رفقا خسته شدن و سنگین بود. شما اول صورت مسئله ما رو بنویسید. صاحب فصول میگه که خلاصه چی واجبه و چی نقیزه. یک کمی هم باید درشتر بنویسید که اون آقایونی که عقبترن ببینن. البته اگه کسی خیلی نبینه این جلو هم جا هست ها. شما که جلوید، میگم اون آقایونی که عقبن.
نماز، یعنی صورت مسئله اینجوری، ما اگر بنابر مقدمه مسئله نماز صحیح میشه و بنابرای مختل مقدمه نماز باطل.
خب حالا من چون میخوام مختصر بنویسید، ایشون میگه که بنابر مقدمه مسئله چی واجبه و نقیزش چیه. همینو درست بنویسید برای ما. بنابر مقدمه مسئله
میشه نماز،
ترک نماز. این دستمال کاغذی هم اگه میخوام پاک کنیم.
ترک نماز میشه واجبه.
ترک نماز واجبه؟
ترک نماز واجبه.
ترک نماز، ترک نماز مسل به انقاض. ترک نماز مسل به انقاض. واجبه.
این واجب است.
بعد چی حرامه؟
ترک نماز حرام.
اجازه بدید خود ایشون بنویسن، تمرکزشون بیشتره. رفقا میگه
ترک نماز مسل میشه
حرام. خب بعد ترک نماز مسل بنابر نظر ایشون فعل نماز چه نسبتی باش داره؟ نماز نسبت
ملازم
یا مقارن؟
مقارن.
یه فلش بزنید پایین، از بالا یه فلش بزنید. نه نه، خب حالا هر جور خودتون نوشت
میشه ترک نماز مقارن.
ترک نماز یا فعل نماز؟
فعل نماز. فعل نماز مقارن با ترک نماز است.
بسیار. خب این کلام صاحب فصول بر چند مقدمه مترتبه؟ امر به شیء مقتضی نهی از زائد، نهی در عبادت موجب فساد. این مقدمات رو اینجا لیست کنید، فهرست کنید برای ما.
مقدمه واجب، دو ضد خام سه
و چهار این که نهی غیری هم موجب فساده، اون اعم از نهی غیری اون است. خب آخرین عرضی که ما دیروز داشتیم فرمایش مرحوم اصفهانی بود، درسته؟ آقای اصفهانی چی گفتن دیروز؟ اشکالی که به ثمره کردن چی بود؟ به کجای حرف صاحب فصول اشکال کردن؟
نه
نه اون چی کنه که اجازه بدید خود ایشون بگن چون تمرکزشون بیشتر خواهد.
آقای اصفهانی میگفت که من بنویسم،
حالا اول بگید بعد بنویسید. به کجای این حرفای صاحب فصول اشکال کردن؟
آقای اصفهانی میگفت که ترک نماز وقتی صورت میگه فعل نماز دو تا وقت شرط داشته باشه، یکی این که ما اراده داشته باشیم و
فعل نماز،
آره اگر بخواییم فعل نماز رو بگیریم نقیض ترک نماز هست، اگر بخواییم نقیض این بگیریم باید دو تا شرط داشته باشه، یک شرطش اراده باشه و دومی که فعل نماز رو انجام بده. که در این صورت اگر
این شرط فعل نمازه، اراده به چی داشته باشه؟
اراده داشته باشه که ترک نماز بکنه و اراده نماز خوندن داشته باشه. اراده اینقدر نداشته باشه و نماز هم بخونه، که این دوتا اگر با هم باشه این میشه نقیض ترک نماز.
اولین حرف مرحوم اصفهانی این بود که مقدمه موصله برای واجب اهم که ازاله علت تامه است و علت تامه انقاض دو جز داره. جز اول
اراده ترک انقاض،
اراده انقاض. آقا اجازه بدید خود ایشون بگن، شما اگه بلدید بفهمید پای تخته، اگر هم اونجا نشستید پس چیزی نه. پای تخته کجا نسرست آقایی؟ بله خب یه بار دیگه بفرمایید. ایشون گفتن که مقدمه موصله یعنی علت تامه، مقدمه موصله انقاض که واجب اهم ماست دارای دو جزء است. جزء اول اراده انقاضه، جزء دوم
نماز خوندن،
ترک نماز. پس جزء اول اراده انقاضه، جزء دوم ترک نمازه. خب تا به اینجاش بچی؟
بعد گفت شما پس اگر اراده ترک انقاض داشته باشی و نماز رو هم بخونی این علت تامه میشه، برای که نقیض علت تامه میشه که شما مقدمه موصله رو انگار ترک کردی. علت تامه میشه برای که علت تامه چی میشه؟
بسیار خب احسنتون. بله دیگه احسنتون. نه مشکل این نیست، مشکل این که هر کسی یه چیزی میگه بعد خود ایشون تمرکزشون از دست میده، و الا اگر قراره که حالا شما که چیزی بلدید تشریف بیارید ببینیم چی بلدید. بسیار خب ممنون و متشکرم. کسی از رفقا هست که آقای همیز آقای حاجی هم بفهم دستتون در بند شما ماجیک رو تحویل بدید آقای حاجی. این مشکل دست آره تا وقتی شما پاک کنین و بنویسین ما با رفقای صحبت های میکن. مشکل درس های خارج اینه که فقط استاد حرف میزنه بعد معلوم نیست چه اتفاقی هم میافته. چقدرش دریافت شده یا نه. حالا گاهی رفقا به ما کمک کنن اینطوری بد نیست، بیاد کمک کنید، اونم پاک کن، همش پاک کن. من برم ما هم خواهیم رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. شما اول فرمایشات اصفهانی رو به صورت مقدمات استدلال بر ما بنویسید.
خود همین آقای سرافصول رو؟
نه اصفهانی رو.
آقای اصفهانی گفتن
که اول بنویسید بعد حرف بزنید.
بنابرای مقدمه موسره در واقع ما اگر بخوایم زیر مقدمه رو انجام بدیم، بنابرای مقدمه موسره برای تحقق، حالا زیر مقدمه برای تحقق انقاض دو جز لازم داریم.
بهتر نبود بنویسید که مقدمه اول این بود که مقدمه مستله یعنی وجوب علت تامه.
خب وقتی بودیم دو جز لازم داریم،
پس بنویسید علت تامه تو پرانتز، علت
تامه.
خب
حالا این علت تامه چیه؟ اینو بنویسم و توضیح بدید.
خب اول بنویسید بعد توضیح.
علت تامه که ما میگیم اولا اعتباریه. توی ترم تأخیرش دو جز هست. یک ترک نماز، دو
کمی درشت دار بمیست
جمعه میشه اراده انقاض.
علت تامه ما دو جز داره، یکی ترک نماز، یکی اراده انقاض.
که آقای اصفهانی میگن که این دو جزی که ما داریم میگیم در واقع اعتباری هم حقیقی نیستش. یعنی ما انتظار کردیم از چی؟ از همون مقدمه موسیقی که خود آقای سرافصول گفته. ما چیز جده ای از خودمون نمیخوام بگیم، همون مقدمه موسیقی آقای سرافصول میگه دو جز داره، یکی ترک نماز از یکی اراده انقاض، و کل این در واقع مقدمه ما هستش، مقدمه موسیقی ما هستش که میخواد باز تحقق نمازش. خب از اونجایی که ما گفتیم مقدمه واجب واجبون، پس باید مقدمه موسیقی هم چی بشه؟ واجب بشه. دیگه بینیستم؟
نه دیگه این روشن.
روشن. مقدمه واجب واجب، پس مقدمه موسیقی واجب است. اگر مقدمه موسیقی واجب است یعنی این دوتا جز هر کدوم چی میشن؟ واجب میشن. چرا میگم این دوتا جز؟ چون این دوتا جز انتظار ما بود دیگه. لذا ما باید برای حق نازم جداگونه یک امری در نظر بگیریم.
پس مقدمه ما مجموع ترک نماز و اراده انقاضه، نه تک تک ترک نماز. ده. پس ما یک مقدمه داریم که علت تامه است و مقدمه موصله است و اون مجموع ترک نماز و اراده انقاضه. مجموع ترک نماز و اراده انقاض وحدت چی دارن؟ وحدت اعتباری دارن. یعنی دو شیء رو کنار هم گذاشتیم و گفتیم این مقدمه واجب است. پس واجب غیری ما مجموع این دو امرن که مجموع این دو امر با هم دیگه وحدت اعتباری دارن، نه وحدت حقیقی. خب حالا شما میخواید بگید امر به شی، یعنی امر به مقدمه، امر به این مجموع مستلزم نهی از ضد عامه، یعنی مستلزم نهی از نقیزه. پس باید شما نقیز مجموع رو پیدا کنید. پس ایشون میفهمن که اونی که واجب است علت تامه، علت تامه دو جز داره، وحدت این علت تامه اعتباری است، مجموع ترک نماز و اراده انقاض واجبه، ما دنبال نقیض این مجموع باید باشیم. خب در نقیض مجموع چی گفت مرحوم اصفهانی؟
در نقیض مجموع گفتش که ما از اونجایی که مقدمه ما ترکیبه، پس نقیض هم ترکیبه، یعنی هر کدوم از اینها ما باید نقیضاشو پیدا بکنیم، نه اینکه یک نقیض برای مجموع اینا با هم دیگه پیدا بکنیم. اگر تک تک اینها رو میخوام نقیضش پیدا بکنیم، باید ببینیم که نقیض ترک نماز چیه. نقیض ترک نماز میشه ترک نماز که همون فعل نمازه.
خب بنویسید فعل نماز. اصفهانی گفت فعل، چون اعم از رفع
میشه فعل. دو، نقیض اراده انقاض چی میشه؟ میشه ترک اراده انقاض.
خب
حالا ما باید یک در واقع فعل رو انجام بدیم، یک چیزی رو باید بیاریم. ما
الان اینی که نوشتید فعل نماز تر حرامه، بنویسید حرام اونجا، یه فلش بزنید حرام.
این از باب امرش مختزی،
همون حرام رو بنویسید بس. حرام امر به شی مقتضی نهی از ضد میگه حرام است فعل نماز و ترک اراده انقاض. پس تا به الان مرحوم اصفهانی فرمودن که مقدمه موصله علت تامه، علت تامه ما دو جز داره، ترکیب اینها اعتباری است، وحدتشون اعتباری است، نقیض اینها مجموع دو نقیضه. به این ارزم دقت کنید، مرحوم اصفهانی میفهمن نقیض مقدمه ما مجموع دو نقیضه، مجموع دو نقیض میشه فعل نماز به اضافه ترک اراده انقاض. خب مجموع دو نقیض، پس اونی که حرامه مجموع دو نقیضه، این مجموع دو نقیض رو باش کار داریم ها. خب بعد چی نتیجه میگیرن؟ حالا شد مجموع دو نقیض، چجوری حرف صرف فصول نفع شد؟
آقای مرحوم اصفهانی میگن که ما چی کاری باید انجام بدیم که هر دو نقیض مجموع دو نقیض در اون متحقق میشه. میگه چیزی نیست، یعنی این مجموع دو نقیض در یک چیز فقط متحقق میشه و اونم چیه؟ فعل نماز است، یعنی فعل صلات است. وقتی شما نماز رو انجام میدی، در واقع این نقیض رو، مجموع این دو تا نقیض رو در اون متحرف کردی، این دو تا عنوان در اون جمع میشه، این چیزی که حرام شده در این جمع میشه و فقط هم همین ملازمه رو داره و فقط هم همین یک فرد رو داره، غیر از این فرد وجود نداره که بتونه مجموع دو نقیض ما رو که حرام بود محقق بکنه، چیز دیگه وجود نداره. آقای صاحب حضور گفتو دو تا فرد داریم، یک فرد فعل نماز است و یک فرد چی بود؟ ترک نماز غیر موصل. این غیر موصل صفت ترکه، یعنی ترکی که غیر موصل است این فرد هم داره و از اونجایی که نقیض ما، آقای صاحب حضور دارم، از اونجایی که نقیض ما وقتی حرام میشه مشخص نیست که اینه یا اینه، نمیتونیم بگیم فعل نماز حرام است. آقای مرحوم صاحب ما چیکار کرد؟ گفت نه، اصلا دو فرد ندارد، یک فرد دارد و اونم همینه، این فرد رو حذفش بکن. چرا حذفش بکنم؟ میگه چون ترک نماز غیر موصل فقط این یکی، این نقیض ما رو محقق میکنه، این نقیض ما رو محقق نمیکنه و از اونجایی که اون چیزی که حرام شده بود مجموع این دوتا بود، لذا متعینا نقیض ما که حرام است فقط میشه فعل نماز.
بسیار خوب، این کلام اصفهانی بود دیگه، ممنون و متشکرم. خب آیه صدر بر اساس کلام اصفهانی بحث خودش رو ادامه میده، فقط یه نکته آقای صدر میگه که با کلام اسفانی متفاوت. این کلام آقای صدر دارم عرض میکنم میشه مثل که اشکال چهارم به ثمره مقدمه میشه، لال و چهارم پنجم شد مختلف. آقای صدر میگن که ما هم میگیم مقدمه مسئله یعنی علت تامه، و علت تامه هم دو جز داره، یکی ترک نماز است یکی اراده نماز است. پس اگر علت تامه واجب شد، هر یک از اجزای علت تامه واجب است به وجوب ذهنی. ترک نماز واجب به وجوب ذهنی است نه وجوب استقلالی. اراده انقاذ واجب است به وجوب ذهنی، چون اینها جزئی از مقدمه مصطلح. آیه صد می‌فرمایند که امر به شیء مقتضی نهی از ضد اختصاص به وجوب استقلالی ندارد، بلکه واجبات ضمنی هم امر به شیء مقتضی نهی از ضد رو خواهند داشت. تکرار میکنم، امر به شیء مقتضی نهی از ضد اختصاص به واجب استقلالی نداره، بلکه در تمام واجبات ضمنی هم ما میتونیم بگیم امر به واجب ضمنی مقتضی نهی از نقیض اون واجب ضمنی است. نتیجه این که ترک نماز وجوب ضمنی داره، نقیض ترک نماز حرمت داره، چون ما گفتیم در ارتباط با واجبات ضمنی هم امر به شیء مقتضی نهی از ضد معنا داره. پس حالا اگر ترک نماز واجب بود، نقیض ترک نماز میشه چی؟ میشه حرام. نقیض ترک نماز چیه؟ فعل نمازه. و چون نقیض ترک نماز فعل نماز است، پس فعل نماز میشه حرام. چه ما قائل به مقدمه موصله باشیم که الان من مقدمه موصله براتون توضیح دادم، چه قائل به مطلق مقدمه باشیم. تفاوت موصله و غیر موصله در این بود که در مقدمه موصله ترک نماز وجوبش وجوب ضمنی بود، در مطلق مقدمه ترک نماز وجوبش وجوب استقلالی بود، ولی در هر دو صورت امر به شیء مقتضی نهی از ضد قابل تطبیقه. ایشون میگن وجدانن ما میبینیم اگر به ما گفتن نماز واجب است که یه جزءش رکوعه، ترک رکوع حرام است. ترک رکوع حرام است یعنی رکوع که یه واجب ضمنیه، امر به اون مقتضی نهی از ضد آن اوست که نقیضش باشه. پس امر به شیء مقتضی نهی از ضد در واجبات ضمنی هم تطبیق میشه. حالا که در واجبات ضمنی تطبیق میشه، نتیجه آن که فعل نماز میشه حرام به مقتضای امر به شیء مقتضی نهی از ضد. الا این که به این نکته ارزان دقت کنید، آیه صد میفرمایند واجب ضمنی ما وجوبش ضمنی است، اما حرمت نقیضش استقلالیه. ترک نماز وجوبش ضمنیه ولی حرمت فعل نماز استقلالیه. اینطوری نیست که اگر واجب ما ضمنی بود نهی از ضدش هم ضمنی باشه، بلکه نهی از ضدش چیه؟ نهی از ضدش استقلالیه. چرا استقلالیه؟ چون به محض اینکه شما نقیض یکی از اجزای واجب رو محقق کنید، کل واجب ترک شد. به محضی که شما نقیض رکوع رو در نماز بیارید، دیگه نماز نخوندید. به خاطر این حرمت یه زمینی نیست، حرمت استقلالیه. حرمت زمینی عبارت است از اون عملی که در ضمن اعمال دیگه حرام رو محقق میکنه، ولی نقیض هر جزئی از مرکب به تنهایی ترک اون مرکب رو ایجاد میکنه. شما یک جزء از واجب رو که ترک بکنید کل واجب رو ترک کردید، این مرکب رو نیوردید دیگه. به خاطر این ایشون میفهمن که نقیض جزء حرمتش حرمت غیری نیست، یعنی در ضمن یه مجموعه حرام نیست، بلکه خودش مستقلن حرام. پس ما برای اثبات حرمت نماز لازم نیست که هم شما نماز بخوانید و هم اراده انجام انقاض رو نداشته باشید. ولو اراده انجام انقاض هم داشته باشید، صرف فعل نماز خودش حرامه. حالا متوجه شدید که اون جمله‌ای که من در کلام اصفهانی اصرار داشتم چی بود؟ اصفهانی می‌فرمود مجموع دو نقیض. آیه صد می‌فرمان نه، ما به مجموع دو نقیض کاری نداریم. ما نقیض واحد هم باشه حرمت استقلالی داره. لازم نیست دو تا نقیض با هم جمع بشن تا بشه حرام. بنابر کلام مرحوم اصفهانی فعل نماز حرمت داشت، اما حرمتش استقلالی نبود، حرمتش غیری بود. چون ایشون میگفت نقیض علت تامه اعتباری مجموع دو نقیضن. آیه صد میفهمد نقیض علت تامه اعتباری جمیع دو نقیضن. هر کدوم از این نقیض ها نقیض اوست. به خاطر این ایشون میفهمن حتی بنابر مقدمه موصله فعل نماز چیه؟ فعل نماز حرام است. نگید فعل نماز که نقیض ترک موصل نیست. میگه ما نقیض ترک موصل رو کار نداریم، ترک موصل که واجب استقلالی ماست، ما دنبال نقیض واجب ذهنی. دقت کنید اونی که مهمه در این استدلال آیه صد دو نکته ای. یک، ما واجبات ذهنی رو بپذیریم، یعنی بپذیریم اگر واجبی به یه مجموعه تعلق گرفت، تک تک افرادش هم یه وجوب دارن به نام وجوب ضمنی. نکته دوم اینه که ما بپذیریم که امر به شیء مقتضی نهی از ضده در واجبات ضمنی هم تطبیق میشه. نگیم این مال فقط واجبات استقلالیه، این یکی هم بپذیریم. نکته سومش که فارق بین کلام ایشون و محقق اصفهانی بود، این بود که در حرمت نقیض ما بگیم که به هر حال واجبات ضمنی نقیضشون حرام است بل استقلال، ولو اینکه واجب ضمنی است اما نقیض او استقلالا حرامه. این سه نکته رو بپذیریم، پس تفاوتی بین مقدمه مستله و مطلق مقدمه نیست. یه حرفی بعدن آیه صد میزنن که تو اون حرفشون میخوان بگن نقیض دقیق فلسفی یه بحثه، نقیض محل بحث ما یکی دیگه است. این حرف بعدیه که الان من میزنم، شاید جواب شما در اون مسئله آتی بیاد. عرض کردم اینش فارق بین کلام آیه صد و اصفهانی است، ولی آیه اصفهانی هم حرفشون اینه که نهی غیری. فقط این مقدمه اخیری که نوشتیم اینه که آیا نهی غیری هم موجب بطلان است یا موجب بطلان است. یعنی مثلا اگر کسی گفت فقط نهی استقلالی موجب بطلان است، دیگه کلام اصفهانی تمام نیست. روشن شد عرضم؟ اینکه من با آقای عالمی گفتم حتما این نکته رو بنویسید، چون این نکته طبق مبنا متفاوت. ولی اگه بگید نه، نهی غیری هم موجب بطلانه، دیگه ضرورتی نداره که ما اثبات کنیم که این استقلالی غیری هم باشه. اما یه نکته من الان تذکر دادم که اگه نهی غیری باشه حتما باید اون قسمت دیگه محقق بشه ها. اینم توجه کردید دیگه. یعنی شما باید نقیض دو جزء علت معن موجود باشه. یه کسی بگه من هم اراده دارم به انقاض، هم فعل صلات انجام میدم، اگه قابل جمع باشه البته، خارجن در اون صورت باز نهی غیری تحقق پیدا نکرده. رسیدید برزن؟ چون زمانی من نهی غیری تعلق میگیره که باز ضمن مجموعه تروک باشه. اگر ضمن مجموعه تروک باشه بعد میشه نهی غیری، اما اگر ترک به تنهایی باشه بعد دیگه نهی غیری بهش تعلق نمیگیره. پس نهی غیری یا حرمت غیری مال اونجاییست که مجموعه تروک، یعنی مجموعه نقیزها وجود داشته باشه، بعد بگیم خب اینم یکی در میان مجموعه پس حرمت غیری داره. آقای استاد میفهمن نه، اگر اون نقیز دیگه نیست، یعنی اراده انقاض رو شما کماکان دارید اما با وجود این نماز میخونید، اینجا مجموعه تروک نیست، یک ترکه، ولی چون نهی استقلالی میشه حرام. پس من آقای زرعی دو نکته گفتم، یکی اون نهی غیری بود، یکی تحققش خارجن بود. به خاطر این آقای استاد که احتمالاً این کلام رو از مرحوم اصفهانی گرفتن، این رو تکمیلش کردن. ایشون گفتن که نه، به هر حال ما لازم نیست که مجموعه دو نقیز داشته باشیم، ما یه نقیز هم داشته باشیم کافیه. به خب اشکال بعدی که آقای استاد به صاحب فصول مطرح میکنه، اشکال پنجم، وجوب زمینی؟ چرا؟ بله؟ آیا اصفهانی؟ بله آیا اصفهانی هم گفتن وجوب زمینی داره؟ ولی آیا اصفهانی فهمیدن وجوب زمینی دارن اما نقیز علت تامه مجموعه دو نقیزه؟ آیا صد گویا میخوان بگن نقیزش نقیز هر یک از ایناست؟ این حرف آقای صدره، نه حرف آقای اصفهانی. نه، آقای اصفهانی تصریح میکنن مجموعه دو نقیزه، میگن نقیز مجموع مجموعه دو نقیزه، نقیز مجموع مجموعه دو نقیزه، چون اصلا ترکیبشون ترکیب اعتباریه. در امور اعتباری ایشون میفهمن نقیز مجموع مجموعه دو نقیز، امور اعتباری ایشون میگن امور اعتباری نقیز واحد نداره. بله بله بله، تسلیم میکنن. بقیه هم به آقای اصفهانی تاختن چون قضیه. خدا عز تدرم که این نظریه رو پذیرفته، به خاطر که به همین مقدمه اصفهانی اشکال داشته که نقیز مجموع مجموعه دو نقیزه. ایشون میگن در امور اعتباری نقیز واحد ندارن، شما برای امور اعتباری نقیز نمیتونید پیدا کنید الا اینکه نقیز همون دو شیئی که ترکیب شده، سه شیئی که ترکیب شده. در امور تکوینی اگه ترکیب ترکیب حقیقی باشه، بله امور تکوینی که ترکیب حقیقی باشه. نکنید در امور اعتباری که ما میگیم وحدت اعتباری، ممکنه دو شیء حقیقی رو شما ترکیب اعتباری بکنید. مثلا سجده یه امر حقیقیه، رکوع یه امر حقیقیه، قرائت یه امر حقیقیه، ولی ترکیبشون اعتباریه، به عبارت دیگه وحدتشون اعتباریه. اما اگر شیء وحدت حقیقی داشته باشه، خب بله ترکیب حقیقی، امور حقیقی یعنی ترکیب حقیقی، اونجا که وحدت حقیقی داره. اعتباره، مرحوم اصفهانی میفهمن چون امر اعتباری است اصلا احکام حقیقی رو نمیپذیرد. همیشه میگه نه نه، اینو نکنید. مرحوم اصفهانی همیشه میگه، ایشون مثلا خودتون یادتونه قبلا هم گفتیم، ایشون میگه اصلا تضاد، تماثل، تناقض اینا وصف امور حقیقی هستند، وصف امور اعتباری نیستن. چرا نیستن؟ چون به شما میگن تناقض رو تعریف کنید، میگید چی؟ میگید تناقض عبارت است از عدم وجود و عدم، یعنی عدم اجتماع این دو شی در صفحه خارج. میگه خب از صفحه این لازمه میگه. چیزی که وجود خارجی نداره اصلا نه تناقض معنا داره نه تضاد، چون اصلا تضاد و تناقض اجتماع در عالم عینه. پس به خاطر این اعتبار چون عالم عین نیست، نه تماثل داره نه تضاد داره نه تناقض داره. این حرفیست مبنایی است که مرحوم اصفهانی داره، مکرر هم اینو در نهایت رو داره. ایشون میگه در امور اعتباری دیگه اعتبار نمی کنید. وقتی که شما چند چیز رو اعتبار کردید کناره هم، نقیض اینا نقیض واقعی هست، یعنی نقیض صلات ترک صلات، نقیض اراده ترک اراده. روشن شد چه ارز میکنم؟ ایشون میگه بعد نقیض هر شی، خب همون است که با اون شی در عالم خارج جمع نمیشه. خب مجموعه هم درسته، مجموعه. ایشون میگه همون اعتبار ترکیب یعنی اعتبار نقیض، اعتبار ترکیب بین نماز و سجده و قرائت، یعنی اعتبار نقیض قرائت و سجده و رکوع. یعنی چی اعتبار کنه؟ خب میشه خلاف اعتبارش. یعنی اگر اعتبار وحدت کرد باید اعتبار وحدت و مجموع در نقیضش هم بکنه، و الا در حقیقت اون اعتبار رو انجام نداده. من کلام اصفهانی رو دارم میگم، میخوام میگم کلام مرحوم اصفهانی با مبنایشون جور در میاد. حالا یه حرفی بعدن الان که میخوام بزنم، حرف های صدر این قابل تأمله. من اینو برداشتم که برم پای تخته، ولی دیدم که نه از که وقت نیست. بفهم جامعه حقیقی ندیگه، جامعه اعتباری، جامعه اعتباری نکنی، جامعه حقیقی که ممکن اصلا بین اینا وجود نداره، هر کدوم از یه مقوله ای هستن، اصلا جامعه حقیقی ندارن. بله ما در وحدت اعتباری جامعه اعتباری در نظر میگیم. جامعه اعتباری مثل این که شما بزرگواران اینجا نشستید، میگیم یه نفر از شماها، این یه نفر از شما جامعه، ولی جامعه اعتباریه. درسته؟ جامعه اعتباری ما ممکنه بین ده شیء بی ربط به هم و متفاوت بگیم یکی از اینها، اهدهم، اهدها، اهدهما، میشه جامعه اعتباری. آیه اصفهانی میفهمن ما بین چند چیز بی ربط یه جامعه در نظر میگیریم که این جامعه جامعه اعتباری است. میگیم یکی از اینا یا همه اینا. اگه ما بگیم همه اینا، یعنی همه اینا رو یکی دیدیم، همه شما، یعنی همه شما رو ما یک شی دیدیم، ولی این یکی بودن شما واقعی نیست، این در لحاظ ماست. یعنی ما همه رو در نظر گرفتیم و او رو یکی تصور کردیم، این میشه وحدت اعتباری. خب اما اون اشکال بعدی که آیه صدر میخواد بکنه، که از کردم بعضی از حل مسائل تو این اشکال آیه صدره، هم به چه وقتم یکی دو دقیقه بیشتر نمونده، آیه صدر بفهمن که یه نقیض فلسفی داریم یه نقیض اصولی داریم. همه این اشکال و حرف و حدیث ها بر اساس نقیض فلسفیه، ولی بحث ما در نقیض اصولیه. پس این که شما دنبال نقیض فلسفی بگردید، او میگه فعل، بعد او میگه کل شیئن مثلا رفع، او بعد بشه ترک فعل، باز ترک ترک فعل میشه اون نقیض فلسفی. ولی بحث ما در امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه در ارتباط با نقیض اصولی است. سوال اینه که آیا اصولین یه اصطلاح جدیدی برای نقیض دارن؟ یا نه همون اصطلاح فلاسفه رو میگن. شما پس یه اصطلاحی اومدید ابداع کردید برای خودتون، خب از اول به ما میگفتید، ما این همه معطل نمیشدیم اگه اصطلاح دارید اصولی. آیه صدر میخواد بفهمد که نه، اون ملاکی که اصولی داره میگه تعیین میکنه که منظورش از نقیض اون نقیض فلسفی نیست. پس ملاک اصولی در حکم این نقیض در حقیقت این نقیض دائره نقیض رو داره زیغ میکنه، نه اینکه ضرورتاً یه اصطلاح تازه دارن اصولیین. چون میخوان بگن البته اینه که دارن عرض میکنن برداشت از کلامشون و مصدر کلامشون نیست. ایشون نمیخوان بگن که بله اصولیین اومدن برای نقیض یه اصطلاح تازه جعل کردن. ایشون فهمد شما ببینید معیار و ملاک این که اصولیین گفتن امر بشه مقتضی نهی از ضد عام که همون نقیضه چیه؟ بعد اون شامل نقیض فلسفی میشه یا شامل یک دائره ازیقی میشه، یه معنای مزیق‌تری داره یا موسع‌تری داره. پس عیناً اون نقیض فلسفی مد نظرشون نیست، دیدن کدوم اصطلاح نزدیکتره به مقصودشون، گفتن همین ضد و نقیضی که فلسفه میگن به ما نزدیکتره، به خاطر از این اصطلاح استفاده کردن. ولی دقیقاً اون ضد و نقیضی که آقایون در دانش فلسفه میگن مد نظرشون نیست، به خاطر ایشون میفهمن که معیار در امر به شی مقتضی نهی از ضد که یه مسئله اصولی است با معیار در استحاله اجتماع نقیضه متفاوته. اون یه بحث فلسفی است، این یه بحث اصولی است. ما باید ببینیم معیار چیه، بر اساس اون معیار مش بکنیم، اینا رو با هم درامیختش نکنیم. این کلن یه حرف خوبیه دیگه، یعنی ما گاهی از اوقات از یه اصطلاحاتی استفاده کردیم اما بر اساس خواستگاه بحث ما اون اصطلاح یه معنایی مثلا اوسع یا ازیق داره، دقیقا دنبال اون معنای اصلیش نباشید. نقیزم که موضوع آیه و روایتی نبود که حالا ما بگیم نقیز گفتن حتما رو کلمه نقیز حساس باشیم. ایشون میفهمن ببینیم ملاک ما چی بود که گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد عامه. بعد جناب صاحب فصول که شما میگی مقدمه موصله، اون ملاک بنابر مقدمه موصله هم هست یا نیست؟ اگه هست که فرق نمیکنه، اگه نیست فرق میکنه. یه اجمالی از کلام های صد که دیگه طول میکشه. اللهم صل علی محمد.